حدیثی رو از اون بزرگوار عرض بکنیم که حائز اهمیت است و در همین کتاب شریف القطره مرحوم آیت الله سید احمد مستنبد از تفسیر منصوب به امام حسن عسکری علیه السلام این روایت رو نقل کرده است. تفسیر امام حسن عسکری سلام الله علیه البته در بین بزرگان ما محل بحث است، اما بزرگانی مثل شیخ صدوق یا شیخ خر عاملی یا شهید ثانی بزرگواران تایید کردن روایتش رو هم آوردن و این تفسیر مورد تایید این بزرگواران هست، گرچه تفسیر تمام قرآن نیست، تا آیه شریفه تقریبا 200 اواخر سوره مبارکه بقره هست، یعنی سوره بقره هم تمام نشده است، اواخر سوره مبارکه است، به بقیه سوره نرسیده است. بعضی از بزرگان معتقد هستند که این تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام بیشتر این بوده و این مقدارش به دست ما رسیده است، که مجموع احادیثی که در این تفسیر شریف آمده است 379 حدیث است که در این تفسیر شریف آمده است. تفسیر رو این حدیثی که عرض میکنیم نقل کرده که اون را ابو یعقوب یوسف ابن زیاد و علی ابن سیار و جام یسار هم ضبط شده است. اینا دو راوی در واقع همین تفسیر وجود مقدس امام عسکری علیه السلام هستند که اون رو از محمد ابن قاسم سرابادی نقل کردم که اونم از مشایخ شیخ صدوق است و شیخ صدوق الان با مقام شریف از اون نقل روایت کرده است. این دو بزرگوار داستانی رو تعریف کردن، گفتن که ما یه شبی در خدمت امام حسن عسکری علیه السلام بودیم، در اون زمان حاکم اون سامان نسبت به امام تعظیم می کردن و اطرافیان اون نیز احترام می نمودن. امام عسکری علیه السلام 28 سال سن مبارکشون بوده است، در این 28 سال بخش اعظمیش در تبعید بوده است، حضرت هم در بغداد هم در خراسان و هم در سامرا بوده است، باز بخشش رو که به همراه پدر بزرگوارش امام هادی علیه السلام مالا کلم سامان هست، در این چند شهر یا در بین راه ما نمی داریم. ناگهان حاکم شهر از اونجا عبورش افتاد و مردی دست بسته همراه او بود. امام را که در بالای خانه قرار داشت از بیرون مشاهده می نمود و دید. همین که چشمش به اون حضرت افتاد به خاطر احترام از مرکب پیاده شد، حاکم از مرکبش پیاده شد به جهت احترامی که تا چشمش به جمال امام عسکری سلام الله علیه افتاد. امام فرمودند به جای خود برگردید، بفرمایید سوار مرکبتون. او در حالی که تعظیم می کرد به جای خود، یعنی روی مرکب برگشت، یعنی ادب ظاهری رو رعایت میکنه و عرض کرد ای فرزند رسول خدا، این شخص را امشب کنار یک دکان صرافی گرفتم. حاکم گفت یه نفرم دستش دستگیرش کرده به گمان این که میخواسته راهی را به دکان باز کند و اون را سرقت نماید، همین که خواستم او را تازیانه بزنم. بعد به حضرت توضیح میده که من روشم اینه، هر متهمی رو بگیرم اول 50 تا تازیانه بهش میزنم، همین متهم رو مجرمم معلوم نیست، تا حواسش جمع باشه دفعه دیگه غلط بزرگتری نکنه، جرم بزرگتری مرتکب نشه. تا خواستم او را بزنم این مرد من گفت از خدا بترس و کاری که باعث خشم خداوند میشود انجام نده. من به راستی از شیعان علی ابن ابی طالب و شیعه این امام بزرگوار هستم، پدر کسی که به امر خدا قیام میکند. من از او دست برداشتم تا گفت شیعه شماست، من آقا ازش دست کشیدم، گفتم تو رو میبرم خدمت امام، اگر امام تایید کرد تصدیق کرد خب راه میکنم، اگر نه که 1000 تا تازیانه به تو میزنم، دست و پایت رو هم قطع خواهم کرد. حالا هم اینو آقا آوردم خدمت شما. این مرد ادعا کرده که شیعه شماست، ادعاش درسته؟ اونم تصورش بر این بود که الان آقا دیگه حداقلش اینه ستار رو بیمو بدیم. بله مثلا دیالا این آقا نجات پیدا کنه، هنوز هم که دزدی نکرده. حضرت فرمود پناه بر خدا. این کجا از شیعان علی بن ابی طالب باشه؟ خدا او را در دست تو گرفتار کرده است به خاطر اینکه به خیال خود اعتقاد دارد که از شیعان حضرت علی علیه السلام هست. میگه نه که اصلا نیست، اتفاقا این گرفتاریش هم مال همینه که خیال میکنه که شیعان امیرالمومنینه. خدا گرفتارش کرده به دست تو. حاکم گفت آخیش راحتم کردی آقا، الان 500 ضربه به اون میزنه، هیچ اعتراضی هم حق نداره بکنه. و چون او را به فاصله زیادی از آنجا دور کرد، دستور داد او را بر زمین افکندن. دو جلاد، یکی طرف راست و دیگری در طرف چپ او گماشت و با آنها گفت او را بزنید و به درد آورید، یعنی خوبم بزنید محکم بزنید. این دو نفر شلاقهای خود را به طرف او پایین آوردن ولی به او برخورد نکرد، هرچه می زدن به زمین برخورد میکرد. شلاق وزی این که مستقیم بیاد به این طرف و اون طرف. حاکم ناراحت شد و گفت وای بر شما، زمین را میزنید، به پشت و کمر این شخص بزنید. دوباره شروع کردن به زدن پشت و کمر او، نشانه گرفتن ولی این بار دستای آنها خطا رفت و به یکدیگر میزدن. باز دفعه به زمین نزد، این دوتای سمت را شلاقاشون به هم میخورد. حاکم به اونا گفت وای بر شما، مگر شما دیوانه شده اید؟ چرا خودتان را میزنید؟ این مردی که بر زمین افتاده است بزنید. گفتن ما همین کار را میکنیم، جز او هدفی نمیگیریم، ولی دستای ما بی اختیار منحرف میشود به طوری که ضربه ها بر خود ما وارد میشود. حاکم 4 نفر دیگر را مأمور کرد، 4 نفر دیگر به اونا صدا زد گفت شما بیاید، به این 2 نفر اضافه کرد و گفت او را احاطه کنید و تا میتوانید شلاق بزنید. 6 نفر دور او را گرفتن و شلاقها را بالا بردن و میزدن. این بار شلاق به خود حاکم زد میشد. او از مرکب پیاده شد و فریاد کرد مرا کشتید، خدا شما را بکشد، این چه کاریست که میکنید؟ گفتن ما غیر این شخص را نمیزنیم، نمیداریم چرا چنین میشود. حاکم با خود گفت شاید اینها توطئه کردن، بزا چند نفر دیگر را مأمور کرد که این شخص را بزنن. حالا که 6 نفر اضافه شدن با یک جمع دیگر، ولی آنها هم حاکم را زدن. بار دیگر گفت وای بر شما، چرا مرا میزنید؟ به خدا قسم ما جز این شخص نمیزنیم، اختیار شلاقا دست ما نیست. حاکم گفت سر و صورت مرا مجروح کردید، اگر مرا نمیزنید از کجا این جراحت ها پیدا شده است؟ گفتن دست ما بشکند اگر تو را قصد کرده باشیم. مرد گرفتار همی که داشت شلاق میخورد و امام عسکری گفته بودی از شیعان ما نیست، با حاکم گفت ای بنده خدا، آیا به این لطفی که به من میشود و ضربات شلاق از من دفع میگردد هیچ توجهی نمیکنی؟ به قول عوام امروزی این نشونه نیست و عبرت نمیگیری؟ وای بر تو، مرا نزد امامم برگردن، هر چه در مورد من فرمان داد همان را اجرا کنم. یه حرف حسابی است. دوباره برگشتم خدمت امام عسکری، گفتن ای فرزند رسول خدا، کار این شخص عجیب است. با جریان رو تعریف کردم، از طرفی انکار کردید که از شیعان شماست و هر کی شیعه شما نباشد ناگزیر شیعه ابلیس است. چه حاکم فهمیده ای و حرف درستی هم زده. اگه پیرو اهل بیت نباشی دیگه راه دومی وجود نداره، پیرو ابلیس هستی. جایگاهش در آتش است و از طرف دیگری معجزاتی از او مشاهده کردم که مخصوص پیامبران است. چون حرفی زد که رفت خلاصه انحراف در اعتقادات، امام زود اینجا موضی گرفت وسط کلام طرف. یکی از آداب اسلامی این است و ائمه ما یاد دادن وسط صحبت طرف چیزی نگیر، جملهش تمام بشه، ولی اینجا که یه انحراف ایجاد می شود امام بلافاصله واکنش نشون داد، فرمود بگو یا جانشینان پیغمبران. یعنی معجزه فقط مخصوص پیامبران نیست، دانشینانش هم هست، یعنی ما اهل بیت هم این چنین هستیم، بلکه جانشینان واقعی آنها هم به آوردن معجزه توانایی دارند. حاکم هم کلام خود را با اضافه کردن جمله‌ای که امام فرمود تصدیق کرد. بودن آقا ما یه چیزایی دیدیم از ایشون که مثل معجزه است که مخصوص پیامبران و جانشینانشون هستن. امام عسکری با حاکم فرمود ای بنده خدا، این شخص در این که ادعا کرده از شیعیان ماست دروغ گفت. ببینید رفقا، یه مجموعه ای از روایات ما داریم که فرق گذاشتن بین محب و شیعه، فرقشون هم از زمین تا آسمون است. کوه تا فکر هم کسی است که فقط در مرحله حب بماند، چون این مرحله بی حب اهل بیت مرحله است که به غیر پیروانشون هم دادن. یعنی یک کسی ممکن از لحاظ اعتقادی صحیح اعتقاد نباشه، اصلا شیعه نیست، اما دوست داره. این خانواده رو نمیشه دوست نداشت. یعنی اگر خیلی راضی باشی به این مقام محبت، مثل اینه که راضی شدی شما یه سنی باشی، علی هم دوست داره، شافعی هم دوست داشته دیگه، چقدر این بزرگان اهل سنت گفتن. یعنی شما یه وجه اشتراکی با اینا پیدا کردی، از یه مسیحی هم با همو ارمنی که میاد نظری میده، شما در یک سطحی دوست داری، اونم دوست داری. جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش. باید یه جهدی کنیم برسیم به اون مقام بالاتر، یعنی مقام شیعه به معنای پیرو. امام عسکری به حاکم فرمود ای بنده خدا، این شخص در این که ادعا کرده از شیعیان ماست دروغ گفته، دروغی که اگر میفهمید و از روی عمد آن را می گفت به تمام اون عذاب تو گرفتار می شد. یعنی اون 500 ضربه‌ای که بخواستی داشتی می زدی اینا برش وارد می شد، چون ادعای بزرگی کرد. اما واقعا نمی دونسته، هم می خیال کرده که بله، می گفت اشهد ان علی ان ولی الله، دیگه الان شیعه شد و می تونه مثلا هر کاری هم بکنه. میگه نفهمیده و در زندان زیرزمینی 30 سال باقی میماند. این ادعایی که گرده تاوانش اینه، او سلاماتی که بهش بخواستی بزنی وارد نشود، 30 سال هم باید در زندان زیرزمینی باقی ماند. ولی خداوند به او رحم کرد، زیرا کلمه را بر اون چه قصد کرده اطلاق نموده است و از روی عمد دروغ نگفته است. پناه بر خدا. و تو ای بنده خدا، بدان که خداوند او را از دست تو نجات داده است، او را رها کن، زیرا از دوستان و ارادتمندان ماست، اگرچه از شیعیان ما نیست. حاکم گفت نزد ما این تعبیرات همه مساوی است، شیعه و محب و ارادتمند و همینا رو یکی می‌دونیم، چه فرقی بین آنهاست؟ امام به او فرمود الفرق ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا. حضرت این ویژگی هایی رو برمی‌شمارد، فرمود شیعیان ما کسانی هستند که از آثار ما پیروی کنند. آثار ما هم همین کلام اونهاست، احادیث اون بزرگوار است، مناسکی است که گفته شده است، نوع عباداتی است که بیان شده است، همین زیارتی که ما میریم از آثار اهل بیت، سبک نماز خوندن اون از آثار اهل بیت، زیارات و عطیه‌ای که آمده است از آثار اهل بیت است، همین احادیث امام عسکری علیه السلام در علامت شیعه، این از آثار اهل بیت است. بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفتن، انگشتر عقیق در دست کردن که بخش اعظمی از جمعیت امروز انگشتر عقیق در دستشون نیست، زیارت اربعین، نافله انجام دادن، اینا از آثار شیعه هست دیگه. میگه شیعیان ما کسانی هستن که از آثار ما پیروی میکنن، دستورات ما رو به کار میبندن و از اون چه نهی کرده ایم اجتناب میکنن، اما کسانی که در بسیاری از اون چه خداوند در اونها واجب کرده با ما مخالفت میکنند از شیعیان ما نیستند. سپس امام با حاکم فرمود و تو دروغی گفتی که اگر از روی ام مرتکب شده بودی خداوند تو را به 1000 تازیانه و 30 سال زندان زیرزمینی گرفتار می‌کرد. حاکم عرض کرد آن دروغ چه بوده؟ فرزند رسول خدا. من رسول من چه دروغی گفتم؟ امام فرمود معجزاتی را که دیدی به این شخص نسبت دادی. خیلی نکته ظریفی است. شاید شما خیال کنی من به خاطر علائم شیعه این رو بیان کردم، اینا رو که میدونستم، اما به نظر من یکی از شاه بیتای این روایت اینجاست. امام فرمود معجزاتی رو دیدی که به این شخص نسبت دادی، در حالی که معجزه کار او نیست بلکه کار ماست که خداوند در مورد او ظاهر کرد تا حجت ما را آشکار کند و عظمت و شرافت ما را روشن سازد. و اگر گفته بودی معجزاتی در مورد او مشاهده کردم و عمل را به او نسبت نمیدادی، آن را انکار نمی کردم. و این چقدر لطیفه. آیا حضرت عیسی که مرده را زنده کرد معجزه نیست؟ آیا معجزه کار، معجزه کار آن مرده بود یا عیسی؟ آیا گل را که به شکل پرنده ساخت و به اذن پروردگار پرنده گردید، این معجزه کار پرنده بود یا کار حضرت عیسی؟ یعنی اخلاق لکم من تین که هیت تی. آیا آنهایی که مسخ شدن و با خاری و بوزینه گردیدند معجزه نیست؟ آیا این معجزه کار بوزینا بود یا پیغمبران آن زمان؟ حاکم بود استغفر الله ربی و توبه. خب معلومه که دیگه اینا کار اومد که همین. لذا شما وقتی یه چیزی از این بزرگی هم که میبینید منتسب به اون نباید بکنید، این به حساب اهل بیت باید فاکتور بشود، نگرفتار اون شخص بشوی که او بت شما بشود، از اون اعتباری ندارد. رسی یک از این مدعیان با یک جلسه خلاصه سرکوبگری داشتیم با اون، گفتم تو ادعات میو سرطانی خوب کردی، چنین کردی، چنان کردی، چیزایی رو مردم درباره اون میگفتن. گفت بله همه اینا رو انجام دادیم، اونا خیلی بی خود کردی. شما اگر هم خدا چنین توانایی به تو داده، بعد اینا رو میفرستادی به یک امامزادی، میگفتی برش زیارت اون امامزاده. و اگه تو این قدرت داری حواله رو میداد و امامزاده انجام میداد که به حساب خودت فاکتور نشه، به حساب امامزاده، به حساب امام فاکتور بشود. امام عسکری مجدداً رو کرد به اون شخصی که ادعا کرده از شیعان امیرالمومنین است، فرمود یا عبدالله لست من شیعت علی، انما انت من محبی، تو از شیعان علی نیستی بلکه از دوستان و محبین او هستند. همانا شیعان اون حضرت کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی درباره آنان فرموده است و الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. شیعه علی اون کسی است که ایمان آورده، عمل صالح هم انجام میده، خب اینا مصاحب جنت هستند، بهشت هستند، تا آخر هم مخلد در بهشت است. بعد حضرت در زیر این آیه هم الذین آمنوا بالله و وصفوا بصفاته شروع می‌فرمایند یه سری دیگر از علائم شیعه رو بیان می‌فرمایند. فرمود شیعه کسانی هستند که به خدا ایمان آوردن و او را به صفاتی که خودش فرموده توصیف می‌کنند و از صفات دیگر که برخلاف اون باشد پاک و منزه می‌دانند و رسول خدا را در همه گفتارش تصدیق می کنند و همه کارهای او را عین صواب و راستی می دانند و عقیده دارند که علی بعد از او سرور و پیشوای همگان است و بزرگواری است که هیچ کس از امت پیغمبر همتای او نیست، بلکه اگر همه آنها را در کفه ای و علی را در کفه دیگر قرار دهند، کفه علی علیه السلام بر اونها ترجیح پیدا می‌کنند، مانند ترجیح داشتن وزن آسمان و زمین بر یک ذره بی‌مقدار. بودن و شیعه علی علیه السلام کسانی هستند که در راه خدا هیچ باکی ندارند که مرگ سراغ آنها آید، یا آنها در دام مرگ قرار گیرند. مرگ اگر مرد است گون از به من. و شیعیان علی آنها هستند که برادرانشان را بر خودشان ترجیح می‌دهند، اگر چه در حال نیاز و حاجت باشند. با آنها کسانی هستند که خداوند در جایی که نهی فرموده آنها را نمی‌بینند، یعنی در محل گناه آنها مشاهده نمی‌شوند و جایی که امر فرموده خالی از آنها نیست. و شیعیان علی بن ابی طالب کسانی هستند که در احترام نمودن و بزرگ داشتن برادران مؤمن به مولای خود علی علیه السلام اقدام میکنند، نه اینکه مؤمن رو خوار و ذلیل بکنند. با آنچه گفتم گفتار خودم نیست، امام عسکری میفرماید، بلکه گفتار رسول خداست و این فرمایش پروردگار علی اعلی است که فرمود به عمل الصالحات، یعنی بعد از اعتراف به توحید و اعتقاد داشتن به نبوت و امامت همه فرایض و تکالیف الهی را به جا می آورند و در رأس آنها دو فریضه است. حالا باز بین همه اینا ببینید جنبندی امام عسکری سلام الله علیه چه می فرماید. یک، ادا کردن و پرداختن حقوق مؤمنین. حق المؤمن علی المؤمن، ببینید در مجامع روایی. دوم، رعایت تقیه. در هر دوره این تقیه معنای پیدا میکنه، یه حریمای بخشی از اعتقادات هست، الان در همین عصر ما هم لازم هست. حالا از امشب دوباره مسخره بازی ها، دوباره تخریب تشیع، دوباره خلاف مکتب اهل بیت عمل کردن، بعضی چیزا آغاز میشه. آقایون، تولی و تبری دو اصل از اصول ماست، درش هیچ جای شک و تردیدی نیست. منکر لعن و منکر تبری، منکر خدا و قرآن و تمام عارف است. هدف یکیست اما روش ها متفاوت است در هر عصری. باید متوجه باشیم در چه عصری هستیم، این روشش خیلی متفاوت هست. و آشکار نکردن عقیده مذهبی خود در مقابل دشمنان خداوند برای آنکه جان و مال خود را حفظ بکنند، که یکی از اصول مهم در اندیشه اهل بیت عصمت و طهارت و خصوصا امام عسکری علیه السلام که دوران خاصی داشته است، حفظ جان شیعه بوده است. این که حتی با اون گروهی که آمدن امام رو ببینن، حضرت اجازه نمیده که چند نفری به حضرت سلام بکنن، حتی دست رو سینه بگذارن، حتی گریه کنن، چون شناسایی میشن و اینها رو به قتل میرسانن. از اینکه امام عسکری رو اینقدر محدود کردن، چند تا هدف داشتن. هدف اول این بود که اون مصلح آخر الزمان رو که روایات لو رفته بود، به دست دشمن افتاده بود، میدونستن که از نسل این آغاز، اون رو پیدا بکنن. دو، این بود که مراودات امام عسکری علیه السلام رو شناسایی بکنن و سران شیعه رو شناسایی بکنن، اما نتونستن این کار رو بکنن. آخر با محاسبات غلط تصمیم گرفتن که امام عسکری علیه السلام رو به شهادت برسن. لذا چند روز قبل زهر به امام خورانیدند، زهری رو دادن که چند روز اثر کردنش معلوم بشه، چون می ترسیدن از همون قدرت پنهان شیعه پنهان. شیعه قدرت پنهانی همیشه داشته، گاهی خود شیعه هم پنهان بود، ولی می ترسیدن. و ما این رو مدیون امام حسین علیه السلام هستیم که بعد از امام حسین دیگه نتونستن ائمه ما رو با شمشیر به شهادت برسونن. این زهر در بدن حضرت چند روزی اثر گذاشت و حضرت رو ضعیف و نحیف کرده بود، امام 28 ساله ما رو. این دو سه روز آخر دستور داد معتمد که برید 10 نفر از دانشمندان و علمای شیعه رو اینا پیدا کنید، دائم کنارش باشن. قبل زهر داده بود، میدونستن که این بیماری در اثر زهر، میخواست یه طوری وانمود بکنه که مرگ طبیعی، الان مریض شده. یه عده هم بعدن شهادت بدن که آقا ما بودیم دیگه کنار این آقا. میترسیدن، خیلی خلیفه مثلا مسلمین میترسه، میگه چند نفر برم، میگه ما بودیم یه چند بزیشه مریض بود و همینطورم شد. آقایون قبل از اذان صبح عرضم تمام حضرت آقای انشالله فیض بدن، قبل از اذان صبح یک غلام و یک کنیز خدمت حضرت بودن، حضرت حالشون منقلب شد، فرزندشون رو صدا زدن آوردن آب طلب کردن، آب رو که دادن به امام عسکری فرمودن ظرف آب دیگر بود، این آب نوشیدنی بوده، آب وضو ظرف دیگری بوده، آوردن حضرت آب ننوشید، با اینکه آوردن نزدیک لبان مبارک با اون آب وضو گرفتن، نماز صبح رو خواندن و در کنار فرزندشون حضرت ولی عصر به شهادت رسیدن. ما که نمیدونیم این تشنگی چه تشنگی هست، اما که انا ائمه هم این رو دوست داشتن، شاید همشون هم به تأثیر از جد بزرگوارشون هست، بارها عرض شده است که این تشنگی وجود مقدس سید و شهده علیه السلام در واقع رأس همه روزه هست، چون از تمام مصائب امام سجاد فقط این جمله رو انتخاب کرد و روی قبر مطهر نوشت: هذا قبر حسین بن علی بن ابی طالب الذي قتلوه اتشانا صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.